أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملاحظه فرمودین که این واژه باور که امثال حضرت امام مطرح می فرماند یه واژه است که بحث رجوع قلبی و حضور قلب رو اراده می کنن. مقابلش میگن که خب رجوع حسی که حقیقت رو نشون نمیده. بعد میفرمان رجوع عقلی هم مطلب رو تمام نمیکنه. رجوع باید رجوع وجودی باشه. اصطلاح دینیش همون رجوع قلبی است. و میفرمان باور. این واژه رو باید یه مقداری همطور که اون جلسه بابش باز شد عنایت بفرماین تا اشاراتی که این بزرگان میکنند رو ما هم دنبال کنیم. اگه نظرتون باشه در جلسه قبل به این جمله رسیدیم در همون صفحه 107 این کتاب پاراگراف اول می فرمان اگر انسان باورش آمد که یک مبدعی برای این عالم هست و یک بازخواستی برای انسان هست در یک مرحله بعد، مردن فنا نیست، مردن انتقال از یک نقص به کمال است. حالا عرض من رو این باور است که چطوری انسان باید وارد این باور بشه. یه مقدارم همت بفرمایید. اگه مسئله حل بشه خیلی همزبون میشیم با قرآن و روایات. اصطلاح خود حضرت امام هست میرسیم امروز میفرمان با یک وجدان قلبی، یک ذوق شخص، یک ذوق وجودی. وجدان قلبی یا وجدان ذوقی، باز اما وجدان از همون وجده وجودی میشه، یعنی ما بتونیم از ماهیت‌ها و چیستی‌ها بگذریم. وقتی تونستیم ماهیت شی رو، جنبه محدودیت شی بدونیم و در ذات خودش ماهیت رو چیزی ندونیم، حقیقتش، وجودش نوریست که حضرت حق با این ماهیت به اندازه طلب و ظرفیت این ماهیت ظهور کرده است. اون چه در صحنه است وجود است و وجودم همون نور است، نور عالم است که در واقع الله باشه. این اصطلاح هم میگن یه نوع مجاهده باید کرد. حالا خود حضرت امام هم این واژه رو به کار میبرن، میگن تا یه نوع مجاهده واقع نشه هیچی دست آدم نیست. حالا هرچی هم میخواد کتاب بخونه، فرمان تفکر فلسفی چیز خوبیه، اما مسئله بالاتر از این است که با تفکر به دست بیاد. شما در تفکر هنوز مشغول معنایی، نه مشغول واقعیت. برای همین در تفکر سوال آدم میکنه. سوال در حیطه اینست که میخواد تفکرش رو درست کنه. اگه یادتون باشه حضرت خضر شرط این که بتونن به حضرت موسی چیزی در این وادی بدن این بود که فلا تسألنی عن شیء، اصلا نباید سوال کنی. من با اینکه اون جلسه روی موندم دلم میخواد، این حیف میبینم که رفقا در تشریف میارن و وقتم میگذارن ولی بعد دست خالی برند. دست خالی رفتن تو همین یک کلمه است. اگر نتونید از سوال عبور کنید هیچ. گفتم یه بار برادون انگار اون رابعه ادویه گفت به اون طرف که آقای گلیمی برا ما بخر، آقای خدمتگزاری میخواست بکن. اینم رفت و تو را که میرفت گفت خب نگفت که این بانو چه شکلی باشه و چه جنسی باشه. اینو برگشت پرسید که چگونه باشه. گفت چون پای چگونه آمد دیگه ولش کن، پولا برگردون نخواست. این چگونه پدر در میاره؟ خیلی حرفه. آخه چگونه مال فکر است، چیستی داره. خودتون تو فلسفه خوندین دیگه، میگون که ماهیت جواب از سوالیست راجب چیستیشه. خیلی قویه این تعریف. این یه بنده خدا یکی از کتابا رو ما را تو این ارشاد بنا بود ویراستاری کنه، بعد ما این تعریف های کرده بودیم، خب داده بودم ظاهرا به معلم ادبیات. خب اینکه لغت گفته بود آقا این اصلا جملهش هم درست نیست. خب اینکه جمله نیست، یه فکر است. جواب در مقابل سوال از چیستیشه. یعنی اگه من سوال کنم این چیست، شما اگه یه جواب نمیدین، این جوابی که میدین توش بگن ماهیت. من اگه بپرسم این چیست، خب حالا هر وقت من بپرسم این چیست، شما حتما از چی جواب میده؟ از ماهیت. ماهیت که عدم است، ماهیت که حد شیء است. پس هیچ وقت در سوال و جواب رجوع وجودی واقع نمیشه. پس هیچ وقت ما در سوال و جواب به حقیقت شی نمیرسیم. همون قرآنی که میگه سوال کنین تا جواب بدم، یادتون باشه یه جا همون قرآن داره میگه که بناس اگر به جایی برسید که با خود حقیقت روبرو بشین، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، تا اینکه برای تو روشن بشه، نه بدونی، ذکرا، یعنی خودت باید هوشیار بشی. مثال سادش من شماست برای خودتون. خب منتون پیش خودتونه. اگه یکی بیاد به شما بگه آقا من کو، شما میتونید بهش بفهمونید که منش کو. منش رو باید حس کنه. اگه کسی نتونه منش رو حس کنه، هر چی بگید من کو، شما هیچی نمیتونید. من کو، چون این مال خودشه، پیش خودشه، وجودشه. هر وجودی اینجوریست. منظور عرضم اینه که تا ما این مسئله برامون حل نشه، معنی باوری که عرفا میگن دو نمیفهمیم. اکثرا باور که میگن یک نوع علم وهمی به یک موجود غیبی رو میگن باور، که باور نشد، یعنی احتمال عقلی میدن که خدا هست، بعد میگن که ما خدا رو باور داریم. این که اسمش باوری به معنایی که قرآن میگه که ایمان آورد از طرف نیست، که ایمان رو خدا با تقوا میده. و تقوا الله و یعلمکم الله، متقی بشین تا خدا تعلیمتون کنه. اونم میشه گفرمودن که ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی هنوز ایمان به قلبتون نیومده، یعنی قلب اگر چشم دلش باز شد، رجوع وجودی کرد، میشه ایمان. که عرض کردم حیفم میاد که خب این همه زحمت میکشید میاد اینجا دست خالی برید. باید بتونید این مسئله سوال رو ازش آزاد بشید تا رجوع محقق بشه. این بنده خداوا، این عرفا به زبان شعر خیلی دلشون میخواد این مسئله رو حل کنن. ببینین ایشون میگه چی؟ میگه چو گوید مرغ جان یاهو، یاهو هو، نمیشه رسم کرده، نمیشه تعریف کرده، اوز که اوز، قول هو 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 احد، او احد است. اگه بشینیم همینا بحث کنیم، امام از امام سجاد میفرماند آخر الزمان یه عده میان این آیه را میفهمند، این سوره را، قول هو هو چیه؟ نیم احد، احد است. حالا مگه احد میشه فهمید؟ احد که چیستی نی؟ چیستی یعنی چیزی که محدودیت داره. احد که به قول امیرالمومنین اصلا کسرت بر نمیداره. خب پس حالا قول هو الله احد رو چطوری میشه فهمید؟ رجوع فقط، اون وحدانیت مطلق جاری در هستی. کسرت که نیست که بشه نگاش کرد و چیستی و فکر چو گوید مرغ جان یاهو، بگوید فاخته کوکو. فاخته میگه کو، آخه یاهو را که نمیشه. چو بگوید چون نبردی بو، نصیبت انتظار آمد. چون خودت نرسیدی حالا منتظر بمون. بگوید چون نبردی بو، نصیبت انتظار آمد، یعنی چیزی گیرت نیامد. مثالی میزنن میگن چطوری؟ مثلا تو دریا یه صدف بپرسید که دریا کو، مثلا مشکلش همین کو گفتنشه، دریاست همه جا. به قول ببینی میگه چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف دیوار او. همین خیالی که مثل یه صدف، مثل یه پوست اینا گرفتار کرده، همین دیوار اون میشه، دریا رو نمیبینه. این همه دریا رو نمیبینه. چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف دیوار او، گفتن آن کو حجابش می شود، ابر تاب آفتابش می شود. این آفتاب به این پرتابشی یه ابر میاد جلوش می گیرد، ابر کو. من تنها راهی که برای اینکه بتونم به نظر خودم خدمتی به عزیزان کرده باشم، تأکیدم فقط رو همین است. بازم ول نمی کنم. به قول مولوی، چون که اندیشی آنچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیش ناید آن خداست. خیلی این حرف قویه است. اونا زبان خاصی دارن مثل محاوره که نیست که. فنا رو خوندین درسشا که امکان در مقام ذات خودش نیستیست، امکان در مقام ذات خودش نیستیست، فناست، لا اختزاست. فرقش با عدم اینه که در عدم هیچ نحوه اقتضایی نیست، در امکان نیستیست که میشه هست بشه. بعد میگه آنچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه اندیشی در ذات خودش نیستیست. اونچه که بیاد در هر چی بیندیشین، شما به چی میاندیشین؟ به ماهیت، به امکان شی. وجود شی را که اگه ببینی که وجود دیدی، اما امکانش اگه شخصیت را به محدودیت و ماهیتش دادی، اصالت را به ماهیتش دادی، داری به نیستی شی نگاه میکنی. خب آنچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خداست. اگه بتونین یخت ریاضت میخواد، یخت مجاهده میخواد که اینا حل کنیم به لطف الهی برای خودمون، نگذاریم صورت ماهیت شیء و امکانی شیء اصالت پیدا کنه، رجوع به جنبه وجودی شیء که وجود است و وجود بهره ایست از انوار الهی اینا نبینیم. باز دقت کنیم، مولوی بنده خدا همه تلاشش نیست بگه آقا تو بیش از این نمیتونی از مثنوی استفاده کنی که اشاره کنه ببینی، اگه باقیش هم از مثنوی بخوای من سکوت میتونم بکنم. یه جا داره هی میگه بعد میگه بعد از این گر شرح گویم ابلهیست، زان که شرح آن ورای آگهی است. خیلی قویه از این حرفا. یعنی اگه من دیگه بیش از این شرح نشون بده، خودم هم چیز نفهمیدم. مثلا شما برید، خدا رحمت کنه، آیت الله آشتیانی ها گفتن دانشجوهاشون رفته بودن سر هم تو درس ماهیت و وجود که داده بودن، بعد بیچاره خلاص چیکار کنن دستی فکرشون. حالا آلایدین هم تو اتاقشون بوده، استاد راه نما بودم، گفتید آقا این وجودش کجاست؟ بعد این همه درس حالا دانشو فلسفه با اینا، آقا خیلی هرس خورده بودن به یه معنایی که مثلا بابا برو تو دیگه هیچی نمیفهم، برو بیرون از اینجا. حالا هرسه بیش از این گر شرح گویم زبلهیست، یعنی آقا میتونست بازم چیز بگه؟ اصلا این که بعد از این همه وقت مدید وجودش کو این هنو گرفتاره چیه؟ گرفتاره این است که وجودم تو یه ماهیت میخواد دنبال کنه. زان که شرح آن ورای ها آگهیست، آگهی یعنی فکر. لاجرم کوتاه کردم من زبان، گر تو خواهی از درون خود بخوان. یعنی با یک رجوع وجودی مولوی در مثنوی میخواد بگه آقا من بیش از این نمیتونم اشاره کنم. حالا شما متن حضرت امام ها که دنبال میکنید میبینید ایشون همه تلاششون این است که ما را از یک ساحتی به یک ساحتی دیگه بیارن. یعنی اگر کسی هنوز در اون ساحت هست، از این جهت دستش خالی است، یعنی از این جهت که وارد عالم وجود و عالم وحدتی بشه که همه کثرت ها غرق در اون وحدتن، نه وارد نمیشه. دنیا هم که آخر نمیشه که، بنا نیست همه تو این چیزا وارد بشن، اما اگه کسی خاص وارد بشه باید که اون مجاهده عبور از کثرت رو دائم قلبش در حضوری که عرض شد الله، بسم الله، الحمدلله، الله وسط هست. حالا شما هر حمدی که می کنید رجوع به الله هست، چیز دیگه نیست وسط. متن رو هم می خونیم. اگر انسان باورش آمد که یک مبدعی برای این عالم هست، گفت باورا، یعنی حضور حضرت حقا به اسم مبدع بیابد حق ببینه، ولی به اسم به نور تجلی مبدع. خب این حالا چی؟ و یک بازخواستی برای انسان هست و ببینه که خودش نسبت به حضرت حق باید نسبتش رو درست کنه. در یک مرحله بعد مردن فنا نیست، مردن انتقال از یک نقص به کمال است. میگه نه، این دیگه خب میبینه که یک وجودیست همین طور ادامه داره. یعنی وقتی شما خودتون رو وجودی دیدید، از حقم دیدید، حضرت حقم شما را در نسبت وجودیدون امکانی رو بهتون به وجود تبدیل کرد، امکانی رو هم برادون گذاشت که کل نفس به ما کسبت رهینه کسبت، آدم نید خودش را در محضر حق هی باید بسنجد. خب این که دیگه هیچی جز بقای بعد از بقا نمیبینه که. اگر این را باورش بیاید، این یعنی این باور انسان را نگه می‌دارد از همه چیزها، از همه لغزش‌ها. مهم این است که این باور چطور بیاید. می‌فرمان ائمه مقامشون مقام همین حضور مطلق در محضر حق است و حق را در همه جا دیدن. خب این سیر رو میگن شیخ و استاد کارش نیست که راه رفته رو در نظر بگیرد و مریدش رو ببرد. ما مرید اولیاء معصومی، خب اونا هم که شخصیتشون شخصیت نیست که همه عالم را حضور حق میبینن. باید این مسئله حل بشه. اینا میگن باور مطابق نور اهل البیت. ادامه مد، این آیه شریفه که می فرماید بسم الله الحمدلله، که یادتونه من یادآوری میکنم، بعد حضرت امام می فرماید من یه جهتشو گفتم. ببینید بسم الله، دوباره همه بحثا باید حضوری باشه دیگه. حضرت الله به اعتبار اسم یعنی تجلی در عالم وجود مطلق داره، صفت که از ذات جدا نیست که. اینو که همه معتقدیم یه خدا نداریم، یه علیم دیگه، خداست و همه این صفات. حالا اگر که یه زیبایی وسط هست، صفت که از ذات جدا نیست، بعد چی وسط هست؟ حق وسط هست. حالا اگر که چیزی را یا کسی را حمد کردی، یعنی نظر به چی داشتی؟ به اون کمال، کمال لطیف سمیع بصیر علیم حی قادر، هر چی که نگاه کردی، صفتم که از ذات جدا نیست، پس ذات به اعتبار این صفت وسطه. ذاتی که به اسم الان اومده است، نه ذاتی که فرمودن هیچ پیامبری هم اونا نمیتونه درج کنه. یعنی اسم الله حق در جلوه نور جامعش تجلی کرده است، بهش میگم اسم الله، بسم الله. حالا بسم الله الحمدلله، یعنی چون اسم الله اومده است وسط، زیبایی هایی که تو میگی حمد میکنی لله، الحمدلله، یعنی مگه الله وسط نیست؟ خب حمد، هر حمدی که میشه چی؟ الحمد، گفتیم الف و لام استغراق بهش میگن، هر حمدی حمد الله هست. یعنی حمد کیه؟ اون که این وسط هست، این که در عالم حضور مطلق داره، الله. حیفه که این درس تمام بشه و رفقا این رو واردش نشده باشن. حضرت امام میفرمان این آیه شریفه که می‌فرماید که به اسم الله الحمدلله، من یک جهتش رو عرض کردم و من نه این که به جزم میگویم، این است، محتملات است. یه بحثی تو معاد داشتیم از روایاتم که میدونین که هیچ سالکی غیر از امام معصوم مقامش مقام انه نیست، که انه است. یادتونه اون مالک ابن حارس در اون صبح که حضرت دیدن یک جوان لاغر معلوم شبی طولانی بیدار بود از روزها به روزه، فرمودن کیفه از بهده یا زید، مستحضر دیگه. بعد گفت یا رسول الله فل یقین، بعد گفتن آخه هر یقینی دلیل میخواد. اینا شروع کرد دلایل و گفتن که عرش را میبینم، کرسی را میبینم، یارادونا در بهشت و جهنم نم. حضرت فرمودن هازا عبد نور الله قلبه، تو اصول کافی هم هست این روایت که امام باقر از اون قول میگه. بعد اونجا اگه دقت کردید این مالک ابن حارث، یا حالا به تعبیر روایت اهل سنت زید ابن حارثه، این میگه کأنه کأنه میبینم عرش را. چرا میگه کأنه؟ سالک بیش از این نمیتونه با حقیقت منطبق بشه، اون مقام معصوم است کأنه است. این منظور محتملات اینا هم واژه هاش، فکر نکنید محتملات ریاضی است حرفا، نه. میفرماید آقا من رجوعم بیش از این نیست، من در کشف حقیقت همین قدر میفهمم. متن ادامه میدیم. اگر آدم باورش بیاید که تمام محامد از اوست، یعنی از حضرت حق است، دیگر در دلش شرک واقع نمیشود. شرک یعنی چی؟ یعنی شما حضرت حق را که در آینه وجود امکانی شما به وجود ظاهر شد، امکان که خودش وجود نداره، حالا پس اگه حضرت حق بخواد ظاهر شد به وجود این ممکن الوجود ظاهر میشه، اما ممکن الوجود سیاه رو و عدم است. حضور حضرت حق به نور آسمان و زمین که نور حضرت حق است. خب حالا اگر که یک کسی تو این وادی وارد شد، هر چیز میبینه حق رو در آینه ممکن الوجود ها میبینه. خب اون چه که عرض کردم مجاهده میخواد اینجاست که نگذارید بی خودی این امکان شی، ماهیت شی در منظر شما چیز بشه. فیلسوفا اینجا بد نمیگن، میگن که ذهن میگه اسب هست، ولی عقل میگه چی؟ هست اسب. چه فرقی میکنه؟ وقتی میگن اسب هست، اسب برادون یه چیزه است که حالا هست، ولی وقتی میگن هست است، یعنی یه هستی است که حالا به چه شکل در اومده است، در قالب این ماهیت اسب شده. شما چی میبینین؟ شما هست میبینین در همه این منظرها و مرآها. میگه اگر آدم باورش بیاید که تمام محامد از اوست، دیگر در دلش شرک واقع نمیشود. شرک یعنی اصالت بدیم به کثرت ها، به ماهیات، به امکانات شی، امکان شی که بکشد خودش امکان است. بله دیگر برای کس شرک، دیگر برای هر کس حمد کند جلوه خدا را حمد کرده است. چرا؟ چون میبینه که این در ذات خودش هیچ هست، هیچ. این که الان در واقعیت هست و وجود دارد، حق است که به اعتبار وجود در صحنه است، به اعتبار اسب بودن و درخت بودن و زمین بودن هم که اینا ماهیت هست، هیچی نیست. اون چه که هست وجود است در قالب اینا. اسب بودن که خودش چیزی نیست، یک ماهیت هست، یک حد است. اون چه در خارج وجود دارد وجود است. بعد ادامه میگن اگر یک قصیده‌ای برای حضرت امیر میگوید، مثلا فلان شاعر، میفهمد که این برای خداست. شما که این قصیده را میخونی میفهمین که این طرف داره خدا میبینه. چرا؟ خب برای اینکه هر حمدی حمد خداست، همه کمالات کمال خداست، صفت هم که از ذات جدا نیست. این آقا که صفات امیرالمومنین نمیگه، به عنوان صفات کمال میگه، کمال که همش ماله حضرت حق است، این در واقع داره از حق حرف میزنه. بعد اون شخص امیرالمومنین هم که مقام ماهیتشون باشد که چیزی نی، خودشون خوب اینا میفهمند که هیچند هیچ، میفهمد که این برای خداست، برای این که او جلوه بزرگ خداست. وجود مقدس امیرالمومنین خوبتر خدا را نشون میده، چون جلوه بزرگ خداست، مدح او مدح خداست، مدح جلوه است. عرض من این است، ببینید تو همه این حرفا عمده این است که ما درست فکر اینا این وسط نیاد، رجوع بیاد، نظر بیاد، ببینید در عالم هر چه هست از کمالات الحمدلله، هر چی هم که کمالات نیست حد است و محدود است که نیست، نیست، یعنی محدودیت ها در ذات خودشون چیزی نیستن، وجودشون هم که مال چیه؟ مال حضرت حق است. اگر آدم باورش بیاید که همه محامد مال اوست، خودش را کنار میگذارد. همه حرف همین است که شنده میگن در اخلاق توصیه ها خیلی فرق میکنه تا در عرفان. در اخلاق میگن که آقا متواضع باش، خب خوبم هست باید باشی. در عرفان میگن اصلا نگاه کن چی هستی که بخوای خودت ببینی. یعنی در عرفان چشم آدم باز میشه، میبیند که هیچ چی نیست، خودش که هیچ هست هیچ، اون چه هم که کمالات است که مال اون است. این که میبینید اینقدر آدم داد لمن الملک میزند، اینقدر غرور پیدا میکند، برای این است که نمیشناسد خودش را. من همه امیدم تو این قسمت است، تو بحثا که اون چند جلسه که بحث امکان ذاتی شی رو کردیم و شما دائم داشته باشید که حضرت حق در علم خودشون که خب میدونن این آقا امکان به وجود اومدن داره، امکان به وجود، اصطلاح عرفانیش نیست که عین ثابته دارد، ولی من چون میدونم این اصطلاح خیلی وسعت دارد نواردش نمیشن. در علم خودشون امکان موجود بودن این شی را میبینن. خب حالا این در خارج چیه؟ چیچ موجود نشده، حالا که موجود بشه کی وجودش داده است؟ حضرت حق. این هر چه دارد که از حضرت حق. خب خودش چی؟ هیچی. امکان حسن آقا شدن داشت، امکان که در ذات، هنوزم در مقام امکان است یا در مقام وجود است؟ خودش در مقام امکان است، وجودش هم که مال حضرت حق است. حالا من شما دائم خودمون چی ببینیم جز این که در مقام خودمون هیچی میشید؟ بفرمان این که میبینید اینقدر آدم داد لمن المرک میزند، اینقدر غرور پیدا میکند، برای این است که نمیشناسد خودش را. خب روایت مگه نفرمود؟ میگه من عرف نفسه فقط عرف رب. چقدر قشنگ، خودت هم میشناسی هیچی هیچ. حالا هیچی که موجود شده است، مثل این نور است که در ذات خودش هیچ هست هیچ، اما حالا با اتصال به اون نور والا موجود شده، ارتباط قطع بشه هیچ میشه دیگه، پس در ذات خودش هیچه. رابطه ما با حضرت حق وجودیست دیگه، تجلی وجود، وجود تجلیست، مثل نوره، کسرت که نداره در وجود، وجود شدت و ضعف داره ولی کسرت نداره. خب رابطه ما با حضرت حق وجودیست، اونچه که وجود است و وجود کمال است و عدم نقص است، وجود که مال حق است. اونچه هم که مال خود ماست امکان است، همیشه هم که امکان عدم است، در ذات خودش عدم است. خدا رحمت کند، علامه طباطبایی در این بدایه اینا خیلی خوب کمک کردن که ممکن وقتی که واجب بلغیر شد که از مقام ذات خودش که ممکن الوجود است که خارج نمیشه. من عرف نفسه، اگه کسی خودش شناخت که هیچ از هیچ، اخلاقی نگاه نکنین دا، وجودی نگاه کنی. توصیه به کسی نمی کند این روایت. میگه دقا نگاه کن، نگاه کن، میبینی در ذات خودت هیچ هیچ، وجودم که تجلی وجود حق است. خب حالا من عرف نفسه، حتما فقط عرف ربه. چرا؟ علامه طباطبایی در المیزان اینا خوب میگن، میگن وقتی آدم خودش، خیلی قشنگ میگن، میگن وقتی خودش به اعتبار ذات امکانی هیچ دید، حالا دیگه از طرفی حالا وجود میبینه، این وجودم عین اتصال به حق است، حالا چی میبینه؟ تماما در منظر خودش حق مطلق را میبینه که اتصال به اون است. همینطور که در ذات امکانی خودش، خودش عین اتصال به حق است، در مقام تشریعی خودش هم خودش متصل به حق میکنه. بعد میشه دعای کمیل. این همه تزلزل در مقابل، تزلل در مقابل حضرت حق، آدم مثلا حیرت میکنه، طرف میگه آقا برای منم نامه نمیشه، آخه مگه میشه آدم به این خوب اینقدر میگه من بدم؟ ما با این آدم ها چی کار کنیم؟ الا اینکه باید این معارفی پیدا کنید که این امام به علت این همه بصیرت هست که میبینه تماما اتصال به حق است، یک لحظه این توجه قطع بشه خلاص است. همینطور که در وجود خلاص است، در توفیق هم خلاص است. شما انشاءالله به لطف الهی، به لطف الهی اگر من و شما به جایی برسیم که ببینیم هر عنایت که داری ای درویش هدیه حق بود، نکرده خیش، بدونیم که وارد شدی. ولی اگه تعارف کردید که خب خودمون رفتیم مسجد و اینا، بالاخره یاد گرفت با اینا، بدتر از قبل هم میشه. دیدیندم که کیف میاره، نمیتوند التماس بیاره. بله خودم حضرت امام ببینیم میگن چه میفرمان، نمیداند خودش هیچ هست. اگر این که هیچ نیست، اگر این که را، اگر این را بفهمد و باورش بیاید که هیچ نیست، هر چه که هست اوست، اگر هیچ نیست خودش را باور بیاید، عرف ربه، پروردگارش را میشناسد، چون دیگه میتونه ببینه خودش را، میبینه، میبیند هیچ نیست، باز خودش را نگاه میکند، نه هیچیست که عین وصل به حق است. انتم الفقراء الالله. معجزه دیگه کجا پیدا بشه؟ به قول مولا صدا تمام فیلسوفا میگن من وقتی این آیه را خدا توفیقم داد بهره ایش را فهمیدم، لرزشی به جانم افتاده، اشکم جاری شد. تو تمام فیلسوفا متفکرین بشینن، بشینن خوب فکر کنن، هنرشون این است اشاره آیه را به حدی بفهمن. انتم الفقراء الالله. حالا مثلا این ما الان چند جلسه بحث کردیم، من امیدم این است که حس بتونیم این قسمت آخر آیه رو بکنیم، انتم الفقراء الالله. دیگه بالاتر از این تو دنیا پیدا میشه از معارف الهیه. عمده این است که ما نمیشناسیم، نه خودمان را میشناسیم، نه خدایمان را میشناسیم، نه ایمان به خودمون داریم، نه ایمان به خدا داریم. ببینید بحث ایمان چیزی رجوع است، یعنی نمیتونیم خودمونو ببینیم که هیچیم هیچ. اسبرم نمیتونیم هیچ ببینیم، درختم نمیتونیم هیچ ببینیم. ریاضت میخواد، مجاهده میخواد، چی دارد خودش؟ این همه بلاها را همین سر عالم آورده است که خودش را بخواد. کسرت دارم عرض میکنم، کاری به اسب و درخت ندارم، همه مصیبت سر این حجاب کسرت هست دیگه. ایمان نداریم که ما هیچیم هیچ، و ایمان نداریم که الحمدلله هرچه حمد است به جهت حضور اسم الله هست در صحنه ها. باورمون آمده است که خودمان، میگه نه باورمون آمده است که خودمان چیزی نیستیم، و نه باورمون آمده است که او همه چیز، که همه چیز اوست. خب میدونین که ما به اعتبار وجود امکانیمون هیچی نیستیم. ببخشید اینا رو من ول نمی کنم، حقیقتش من هی گلوخته خودم هم ظلم میبینم به شما که این مسئله حل نشده، یه حالت خوشی مدام که شده تازگی ها که آقا عرفان. عرفان چه؟ عرفان اگر هم هست یک حقیقت بلند بصیرت هست، یه حال و ذوق و شوق این هست که موسیقی رپ ها اینا نیست که حال بیان که اینا نیست. اگر هم حالی هست یه چیز دیگه است. ما به چه اعتبار نیستیم؟ دوباره به قلبتون رجوع، به اعتبار مقام امکان. خب اینا نگاه کنی، اینا که میشه ایمان یعنی نگاه کنیم. آخه ما به اعتبار امکانمون در مقام امکان که لا اقتضا نه وجودیم نه عدم، ولی بالاخره در ذات که وجود نیستیم، عدمیم که امکان وجود داشته. خب وجودم که نور وجود حق است، پس به حقم ایمان میاریم به اعتبار اینکه همه وجودا به اون است. وقت حواستون باشه نه وجود کسرات، نور سماوات و الارض الله هست، نه جسم و شکل و کسرت. خب نورم که نور سماوات یعنی ظهور یعنی وجود بحثش شد. بعد اینجاست که میفرمان وقتی این باور در کار نبود، هرچه برهان بران اقامه شود فایده ندارد. چرا؟ چون برهان فکر میارد. فکر که میارد بده یا خوبه؟ خوبه، اما به شرطی که فکر رو بعد ادامه بدیم به نگاه برسیم. متن زود میخونیم، باز هم آن انانیت نفسی در کار هست. چرا؟ در برهان میتونیم ثابت کنیم خدا ما را خلق کرد. خب حالا از کجا میفهمی؟ از معلول پی به علت ببری، پس یعنی معلول را براش وجود قائل شدی. این همون انانیتی است که میاره. و این که من چه و شما چه، یعنی تو یعنی وقتی آدم بخواد با برهان بحث کنه میگه ما فیلسوف شدیم، ما مسلط شدیم، دیگه خیلی باسوادیم. این همه ادعای پوچ برای ریاست ها، برای امثال ذالک، برای وجود انانیت هست. انانیت وقتی که باشد انسان خودش را میبیند. چرا؟ چون جنبه عدمی و امکانی خودش را نمیبیند، خودش یه معلول میبیند به عنوان یک وجود، نه یک چیزی که هیچی نیست جز وجود حق در تکوین و هیچ توفیقی نیست جز لطف الهی در تشریع. همه بلایی که سر انسان میاید از این حب نفس است. دوباره حب نفس در عرفان فرق میکنه با، یعنی به خودش نظر میکنه، اصالت به وجود خودش میده. از این که آدم خودش را دوست دارد. چرا خودش را دوست داره؟ برای که همه وجود را دوست دارن. حالا اگر خودش را وجود گرفت، خودش را دوست داره. حالا اگر که خودش را وجود نگرفت، وجود همه دوست دارن، خب حالا خدا را دوست داره. فهمیدین چی میشه؟ اصل کار را باید درست کنه، نگاه کنه ببینه در مقام امکانی که چیزی نیست. خب هرچه هم که هست تکوین و تشریمال حضرت حق است. بس خب چی نگاه کنه جز حضرت حق؟ این آدم خودش را دوست دارد، یعنی استقلال به خودش میده. هی باید مجاهده است. اینا مجاهده است، اینا رجوع است. یعنی آنی که حجاب انانیت میاد وسط، بگم آخه چیه ما چیم؟ در صورتی که اگر ادراک کند و واقعیت مطلب را وجدان کند، نفس خودش چیزی نیست، مال غیر است، حب غیر است. منتها به غلط اسمش را حب نفس گذاشتند. این غلط انسان را خراب می کند. تمام گرفتاری هایی که برای همه ما هست برای این حب جاه و حب نفس است. اگر یادتون باشد در اون بحث آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود، یه بحث خوبی بود، من اونا حتی توصیه کردم که روز در تعطیلات عید یادداشت کنید و با هم هی مراوده قلبی بکنید. اونجا بحث شد نیستی نیستی می آورد. بعد بحث شد که نظر به خودمون به عنوان یه شخص وهم است. نظر به وهم، وهم میاره، نیستی نیستی می آورد. اینجا حرف همینه. خب به جا هست که انسان را به کشتن میدهد، انسان را به فنا میدهد، انسان را به جهنم میبرد. رأس همه خطیه ها همین است، رأس و کل خطیه فرموده. چون در روایت داریم که حب دنیا رأس و کل خطیه. حب دنیا را میدونید معنیش در عرفان و اخلاق چیه؟ یعنی نسبت ما با اشیا. خود دنیا که چیز بدی نیست، دنیایی که مضمون است نسبت ما با اشیا. یعنی منظور چی وسط از اون حب دنیا؟ من وسط هست. میفرمان همین حب جاه و حب نفس است که رأس کل خطیه است. همه خطاها از این جا بروز میکند. انسان چون خود را میبیند و خودخواه است، همه چیز را برای خودش میخواهد و هر کس مانع او شود ولا به توهمش با او دشمن میشود و هر چرا که میخواهد چون برای خودش میخواهد حدود دیگر قائل نیست، از این جهت مبدا همه گرفتاری ها میشود. یعنی انسان در ناکجا آباد زندگی میکنه. خب به من میگونم که ناکجا آباد آدم به کجا میبرن؟ میفرماد مثل سرابیست بقیعه، یعنی در کجا؟ در بیابان. خودم گشنه و تشنه میمیرد. آتش رجوع به حق را اگه انسان خودش اومد وسط و ماهیت خودش را اصالت داد، خب دیگه میمیرد. آتش رجوع به حق درش از بمیره. برای همین هم میبینین مثلا این پدیده مود و تغییر و هی از این خونه به اون خونه و از اینجا به اونجا، اینا مال اینست که نمی فهمید که در سراب است. تو سراب شما هم تو می دوید. اما یکی از این نویسنده قشنگ میگه، میگه رفتم همین آقای نویسنده شیرین زبان آقای قدیانی، میگه که رفته بودم در یکی از این روستاهای شمال، بعدم یه پیرزنی نشسته تو گوشه همون روستا عصر رو تماشا میکنه. بعد گفت بودم مادر بزرگ، شما تو این روستای محدود حوصله‌تون سر نمیره؟ گفت نه شما تو این تهران حوصله‌تون سر نمیره. من که اینجا دارم با خودم زندگی میکنم، شما با چی زندگی میکنی؟ عجیبه، وقتی گرفتار وهم شدیم با هیچی زندگی میکنی. و این که داره هر که در خانه اش سنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. وجدان این که، خوب دقت کن، وجدان این که کتاب خدا ابتدا کرده به یک مطلبی، دارن بسم الله الحمدلله را میگن دا سوره حمد عزیز، بسم الله الحمدلله. فرمان وجدان یعنی این که ما اینا حس کنیم، یعنی الله به اسمش به مقام حق در تجلی اسم اگه وجود خارجی یافت، اینا یافتی همه زیبایی ها رو به اون نسبت میدی. وجدان این که کتاب خدا ابتدا کرده به یک مطلبی که همه مسائل را به ما حالی کند، به حسب احتمال تمام مسائل از اینجا حالی می شود. وقتی فرمود الحمدلله، نمی خواهد بگوین بعضی از حمدها مال خداست. الحمد برای کسی چیزی نمیمونه. وقتی بگوید او قادر است، نمیخواد بگه بعضی قدرت ها مال اون است. غیر خدا که قدرت ندارد. نگاه کنید به این عالم، وقت ببینید امیرالمومنین صحنه جنگشون با معاویه رو چطوری میدیدن. راوی میگه که همه ما مضطرب بودیم دیگه. اینکه تاریخ میگه، اینا که راوی که عارف جاید نبوده باشه، میگه همه مضطرب بودیم که آخه معاویه داره شیطونی میکنه، اون امرو آس اونجوری میکنه. اومدیم در خیمه حضرت، دیدیم با یه آرامشی به عبادت مشغولن. گفتیم یا علی ابن ابی طالب، این شیطونه دیم اصلا در اوج حماسه. شما اصلا این سر کربلا رو چطور بینید؟ حضرت از اون وقت دیشب گفتن همه مون شهید میشیم، بعدم این حماسه، این حماسه، این همه حماسه دیگه. اینه که این همه حماسه، آدم اگه اینه نفهمه نمیتونه کربلا را بفهمه. این حماسه ظهور قهر الهیست، در عین اینکه پیروزی که اونا دنبالشن پیروزی یزیدی اینا نیست. چون اونا که همشو یه یز شما تا اصحاب کربلا نمی، همشون هم هر اون اون صحابه میره میگه میدونه من که تو هم بعد شهید میشی، ولی هیچ یزی نمیبین. چرا این یز نیست؟ برای اینکه دارن یه چیز دیگه در عالم میبینن. الحمدلله این همه زیبایی در کربلا، یعنی خدا اومده از وسط، خدا اومده از وسط. میفرماند که تمام مسائل از اینجا حالی میشود. وقتی فرمود الحمدلله، نمیخواهد بگوید بعضی حمدها مال خداست. وقتی بگوید او قادر است، نمیخواهد بگوید بعضی قدرت مال خداست. دیکن وقتی شما را حمد میکنم برای خدا نیست، میگه اینا نمیخواه بگه، میگوید همه اینها مال خداست، همه حمدها مال خداست. وقتی فرمود الحمدلله یعنی تمام اقسام حمد و تمام حیثیت حمد از خداست. دیگه اینا به نظرم انشالله روشن است. دیگه اینا همون عرض کردم مجاهده میخواد، رجوع میخواد، مال اوز. شما خیال میکنین دارین دیگری را حمد میکنین؟ این وعده داده بودم این سطر را. اگه به اینجا رسیدید جمله رو نگاه کنین، همینجا پرده از روی همه مسائل برمیدارد. یعنی انشاءالله به لطف الهی وقتی آماده شدیم گفتیم الحمدلله همه چی درست شد. کربلا معنی پیدا میکنه، جنگ صفین معنی پیدا میکنه، جنگ خودمون دفاع مقدس معنی پیدا میکنه، زندگی ها معنی پیدا، همه چیز یک نوع زیبایی است که خدا آورده است به صحنه. حتی کربلا که به ظاهر شکسته است دارم میگم، و دیگه وقت تحلیل ها، یه تحلیل هایی میشه که امام میفرماد آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. تفسیر سوره هم با آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه یکیه. خرم شهر را خدا آزاد کرد با تفسیر سوره هم یکیه است، هیچ فرق نمیکنه، یه چیز وسط هست. جمله رو خیلی روش بمونید. میگه همینجا یعنی با گفتن الحمدلله همینجا پرده را از روی همه مسائل بر میدارد. همین یک آیه شریفه را اگر آدم باورش بیاید، اشکال سر باور است. دوباره گفتم باور در واژه اینا یعنی رجوع وجودی، یعنی نگویم کو، تلاش کنیم بیابیم. من این که میگم ببینید آنی که گفتین کو دیگه تمام شد رفت، اما وقتی تلاش کردیم بیابیم خب مجاهده میکنیم، هی رجوع میکنیم. خداوند که در صحنه است. اگر انسان باورش بیاید که همه ی حمدها مال اوست، همین یک کلمه دوباره دقیقا، همه ی حمد مال اوست یعنی هر چه زیبایی هست اوست، یعنی گفت اوست. چرا؟ وحدت بین ذات و صفات که قائل نیستیم. تمام شرک ها از قلب انسان میرود. آن که یعنی امیرالمومنین میگوید که من از اول تا آخر عمر هیچ شرک نیاورده ام، برای این است که این را وجدان کرده. وجدان این مسئله است، این را به حسب وجدانش یافته. وجدان میدونی یعنی چه؟ یعنی حس وجودی نسبت به وجودات عالم. یعنی نظر کردم وجود میبینم، ماهیت و کسرت که نمیبینم که گرفتار شرک بشم اصالت بدم به غیر حضرت حق. بافته نیست، یافته است. بافته یعنی ما بخوایم یه جوری ذهنمون بقبولونیم بشه. در نزد عرفا به ذهنت بقبولی بافتن است. عصبانی هم میشن اونا. شما این شیخ شبستری ها مثلا بخونید میگه اینا رو بافتی، نه اینکه با فلسفه دشمن است، خودش فلسفه میدونه. میگه اینجا جای این نیست که با فکرت بخوای بری جلو با این همه حضوری که در عالم هست. یافته است وجود مقدس مولا، براهین اینقدر نمیتواند هنر داشته باشد. خوب است، نمیگویم برهان خوب نیست، برهان باید باشد، اما برهان وسیله است. برهان وسیله این است که شما به حسب عقلتان یک مسئله ای را ادراک کنید و با مجاهده ایمان به دست می آید. ببینید شما مجاهده چیه؟ یعنی هی نظر را نقض کن تا نقض بینی، گذر در از پوست کن تا مغز بینی. دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناسد شاه را در هر لباس. غیر حضور این مجاهده می خواد. فلسفه وسیله است، خودش مطلوب نیست، وسیله است برای اینکه شما مسائل را، معارف را با برهان به عقلتان برسانید. هنرش همینقدر است. پای استدلالیان چوبین بود، مقصود همین است که چوب است، پای چوبی است آن که انسان را میتواند راه ببرد. انسان حقیقتا با آن میتواند راه برود عبارت هست آن پایی است که انسان با آن جلوه خدا را ببیند. این دیگه قلب است. میگن نه نیست ما بریم با پاچه، نمی با پای چوبی که نمیتونیم بریم، با پای چوبی میتونیم واسی نخوریم زمین، گرفتار جهل نشیم، ولی بخوایم بریم با قلب. عبارت از آن ایمانی است که در قلب وارد می شود. من میذارم این بحث انشاءالله در اون جلسه بعدی که بحث دوم تفسیر ایشون شروع میشه با بشه باز کنیم که این یعنی چه، که دوباره باید تکرار کنیم، این قلب وارد میشه یعنی این انعکاسات متقابل قلب نسبت به حق و حق نسبت به قلب، این است که مسئله حل میکنه. و میفرماند که اونچه که پا آدم رو جلو میبرد عبارت هست از ایمانی است که در قلب وارد میشود و وجدان ذوقی است که انسان میکند و ایمان میآورد. این هم یک مرتبه است و مرتبه بالاتر هم دارد. بعد میفرمایم امیدوارم که انشاءالله ما فقط قرآن نخوانیم، چون بحثشون دارن همده میخوان تفسیر کنن دیگه، میگن باورمون بیاید مسائل را و هر کلمه ای که از قرآن میخوانیم به طور باور باشد، یعنی قرآن ذکر للعالمین است، اشاره کنه ما در عالم حضور حق را ببینیم. کتابی است که میخواهد آدم درست کند، میخواهد یک موجودی را بسازد، نمیخواد که ما را مطلع کنه، مفسر کنه، قاری کنه. همه اینا خوبه، اما اینا که مقصد نیست. یک موجودی است که خودش ایجاد کرده، یعنی انسان را، و با اسم اعظم ایجاد کرده، با الله، انسان را با اسم اعظم ایجاد کرده، چون الله هست، الله جامع همه کمالات هست، انسان خلیفه الله هست. میخواهد از این مرتبه ناقصی که هست او را برساند به آن مرتبه‌ای که لایق اوست، و قرآن برای این آمده است. همه انبیا هم برای این آمدن، همه انبیا آمدن برای اینکه دست انسان را بگیرن و از این چاه عمیقی که در آن افتاده است، آن چاهی که از همه عمیق تر است، چاه نفسانیت است. در اصطلاح فلسفه یعنی چه؟ یعنی به جای رجوع به حقیقت وجودی انسان، رجوع به ماهیت انسان. می‌فرماید همه انبیا آمدن که انسان را از این چاه درآورند و جلوه حق را به اون نشان بدهند، تا این که همه چیز را نسیان کند الا حدیث دوست که تکرار می‌کند. ما آنچه خوانده ایم همه از یاد برده ایم. اونا به اینجا رسیدن دیگه، میگه تا این که همه چیز را نسیان کند و خداوند انشاءالله نصیب همه ما بکند. به نور پروردگار، به لطف و کرم الهی، خداوند بصیرتی به ما عنایت بفرماید که جز نظر به خودش به هیچ چیزی نظر ننماییم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.